هفت عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه است، دوم شهریور ماه سال 1398، برابر با 24مین روز از ماه اوت سال 2019 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان از صبح امروز تا کنون. اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید.
با سلام، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در آستانه برگزاری نشست گروه هفت گفت کشورهای عضو باید برای رسیدن به یک زبان مشترک در مورد ایران تلاش کنند. تاسک در یک کنفرانس خبری در فرانسه جنگ اقتصادی میان اعضای گروه هفت را باعث زوال اعتماد میان این کشورها دانست. او همچنین گفت که استفاده از تعرفه ها به عنوان یک حربه سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کل دنیا ریسک هایی را در بر خواهد داشت. توسک همچنین گفت در صورتی که آمریکا تعرفه بر محصولات فرانسوی را افزایش دهد، اتحادیه اروپا پاسخی مشابه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تهدید کرد که در پاسخ به افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی در فرانسه، تعرفه واردات شراب فرانسوی را افزایش خواهد داد. نشست هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به گروه هفت از شنبه تا دوشنبه در فرانسه برگزار می شود. دونالد توسک نشست امسال گروه هفت را آزمونی دشوار برای همبستگی میان اعضا دانسته است. وکیل کیومرث مرزبان طنز پرداز از صدور حکم 23 سال و 3 ماه حبس برای او خبر داد. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر افزود که موکلش به 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به بیش از 23 سال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت
اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم به ایشون مرتکب شده.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود. محمد حسین آقاسی با بیان اینکه کیومرث مرزبان کاری بجز نوشتن مطالب طنز و انتشار آنها در رسانه ها نکرده گفت که به این حکم اعتراض خواهد کرد. یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مرضیه امیری روزنامه‌نگار را به حبس و شلاق محکوم کرد. سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار در صفحه توییترش نوشت مرضیه به 148 ضربه شلاق و مجموعاً 10 سال و نیم زندان محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت در جریان پوشش اعتراضات کارگران در روز جهانی کارگر و همچنین پیگیری وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده به دست نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر شد. پرونده مرضیه امیری با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه بود. این حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه حدود 2% افزایش داشته است. بنابر گزارش ایسنا، تورم سالانه در ماه مرداد به بیش از 42% رسیده است و تورم سالانه در تیر ماه حدود 40% اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو روز پیش گفته بود که عدم تعادل بازار در سال گذشته اکنون از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا، شرایط اقتصادی ایران با ثبات تر شده است. سمیرا
خیلی ممنونم. پروانه وحید منش بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. آغاز نشست گروه 7 در فرانسه زیر سایه تنش‌های شدید میان رهبران 7 قدرت جهانی. فریدون خاوند، اقتصاددان:
یکی از پرتنش‌ترین اجلاس‌های نشست گروه 7 است. 1975 به این طرف.
ادامه تلاش های دیپلماتیک ایران: محمد جواد ظریف پس از اسکاندیناوی و پاریس عازم شرق آسیا خواهد شد. گریس 1 از یونان به سوی ترکیه رفت. آیا این تانکر خود را به سوریه نزدیک می کند؟ بهزاد احمدی نیا:
از سمت شرق و جنوب قبرس حرکت بکنه به سمت مرسین که مسیر شرق و جنوب قبرس دقیقا از کنار سوریه و از کنار بندر بانیاس سوریه رد میشه، همون جایی که مقصد اولیه این نفتکش برآورد شده بود.
و برایان هوک از نامگذاری روز تولد ستار بهشتی به زندانی سیاسی کشته شده به عنوان روز دوستی میان ایرانیان و آمریکا استقبال کرد. این پیشنهاد را مادر ستار بهشتی مطرح کرده بود. گوهر عشقی:
این روز دوستی مردم ایران و آمریکا نامگذاری کنیم.
در انتهای مجله شامگاهی امروز نیز حقوق بشر رو خواهید شنید. مجله دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد. امیدوارم که در نیم ساعت پیش رو من رو در این مجله همراهی کنید. نشست دو روزه سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان امسال در شهر بیاغیتس در جنوب فرانسه برگزار می شود. این 45 نشست سالانه این گروه است و از امروز شنبه آغاز می شود. گزارش بشنوید در این زمینه از فرهاد سلمانیان.
نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان از شنبه تا دوشنبه هفته جاری علاوه بر اعضای این گروه شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا با حضور چند کشور دیگر همراه شده است. سران کشورهای شیلی، هند، استرالیا و بعضی کشورهای آفریقایی از جمله مصر نیز در نشست امسال حضور دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از آغاز نشست کشورهای گروه 7 در دیدار شخصی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش با ایالات متحده هدف‌های مشترکی را در قبال ایران دنبال می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه این هدف‌های مشترک را دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و ثبات در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش رویترز، تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین و تنوع زیستی از موضوع‌های اصلی نشست گروه 7 در فرانسه هستند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در شهر بیاریتس، محل برگزاری اجلاس گروه 7 گفت: نشست امسال آزمایش دشواری برای اتحاد و همبستگی خواهد بود. او همچنین اشاره کرد که یافتن زبان مشترک برای رهبران کشورهای ثروتمند در شرایط فعلی دشوار بوده است. دونالد توسک در موضع‌گیری خود درباره نشست گروه 7 به موضوع ایران و توافق هسته‌ای نیز اشاره کرد.
The rejection of the nuclear deal with Iran by the US.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران هیچ نتیجه مثبتی نداشت. این کار اختلاف‌های جهان غرب را در این مسئله به دستاویزی برای آیت‌الله‌های ایران و همچنین روسیه و چین تبدیل کرد. سران کشورهای گروه 7 باید بار دیگر برای یافتن زبانی مشترک در این موضوع تلاش کنند.
پیشتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت آن کشور از برگزاری نشست گروه 7 به میزبانی فرانسه تقدیر کرد. او رسیدگی به موضوع نابرابری‌ها در جهان از جمله در زمینه جنسیتی و حفاظت زیست محیطی در برابر تغییرات اقلیمی را از اولویت‌های اجلاس گروه 7 خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار روز جمعه خود با امانوئل مکرون در پاریس گفته بود رئیس جمهوری فرانسه قول طرح موضوع توافق هسته‌ای با ایران را در نشست گروه 7 داده است. نشست امسال گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در شهر بیاریتس در جنوب فرانسه در سایه اختلاف‌های آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری، بالا گرفتن تنش ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران و بحث‌های حفظ محیط زیست در پی آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون در برزیل برگزار می‌شود.
در گزارش فرهاد سلمانیان نیز شنیدید که نشست گروه هفت در حالی در فرانسه آغاز میشه که رهبران این هفت کشور جهان دچار تنش‌های بسیاری اند، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گرفته تا وضع تعرفه‌های تجاری جدید. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه و ابتدا از او درباره تنش‌های موجود پرسیدم.
یکی از پرتنش‌ترین اجلاس های نشست گروه هفت است. 1975 به این طرف در مورد خیلی از مسائلی که قراره که در این نشست مورد بررسی قرار بگیره، که مهمترینش مسائل مربوط به جنگ بازرگانی هست و جنگ ارزی، این طبعا بر نشست گروه هفت سنگینی میکنه، به خصوص از این نظر که همه اعضای این گروه در مورد روش هایی که ایالات متحده آمریکا در قبال چین اتخاذ کرده موافق نیستند. در مورد دیگر پرونده ها که یکیش پرونده هسته‌ای ایران است، مسئله ادغام روسیه است در همین گروه هفت، چون قبلا روسیه جزی از این گروه بود، در واقع گروه هشت بود که بعد از وقایع اوکراین روسیه بیرون رفت و ادغامش با اختلاف نظر روبرو هست. این مجموعه در واقع وضعیت پرتنشی رو به وجود آورده. در مطبوعات غربی از اصطلاح جو الکتریک صحبت میکنن در این نشست، که البته یک دلیل دیگر هم داره و اون اینه که اولا آلمان در وضعیت سیاسی خاصی هست، چون دوره زمامداری و صدارت عظمای خانم مرکل رو به پایانه و در نتیجه وضعیتی است که بینابینی است. ایتالیا در وضعیت سیاسی آشفته‌ای است. در اتحادیه اروپا قرار برکسیت سخت اتفاق بیفته، یعنی انگلستان بدون قرارداد روز 30 اکتبر اتحادیه اروپا رو ترک بکنه. آقای ترودو در کانادا در یک وضعیت سیاسی خاصی است که مشکلاتی رو داره در درون در ارتباط با یک پرونده فساد و باید با شرایط دشوار انتخاباتی روبرو بشه. مجموعه این عناصر هست که این نشست رو تا اندازه زیادی پرتنش کرده و آقای مکرون که میزبان این نشست هست از همین الان اعلام کرده که اعلامیه نهایی در کار نخواهد بود.
آقای خاوند، همزمان با تنش‌هایی که بهش اشاره کردید، ماجرای تغییرات اقلیمی هم هست که با آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون همراه بوده و خود همین هم اختلافاتی رو ایجاد کرده. می‌خوام بپردازیم به ایران، به ماجرای برجام که اشاره کردید، حضور محمد جواد ظریف که روز گذشته در پاریس بود. فکر می‌کنید که چقدر بحث بشه بر سر ایران در نشست گروه هفت؟
در مورد مسئله اقلیمی که اشاره کردین کاملا درسته. همین علت هم هست که آقای مکرون از همین الان اعلام کرده که با موافقت نامه بازرگانی که قرار بود بین اتحادیه اروپا و اتحادیه معروف به مرکزور در آمریکای جنوبی امضا بشه مخالفت کرده. در مورد مسئله هسته‌ای ایران، بزرگترین طرفدار حفظ برجام در حال حاضر آقای مکرون است. آیا آقای مکرون خواهد توانست واقعا ابتکارهایی رو از خودش نشون بده که بتونه برجام رو نجات بده؟ مهمترین ابتکار این هست که در عرصه اینستکس عمل بکنه و چون میدونیم اینستکس پولی در صندوقش نیست، یعنی ایران چون صادرات نفتیش مشمول اینستکس نیست، با خاویار و فرش نمیتونه صندوق رو پر بکنه و این صندوق هست که باید به شرکت‌های اروپایی امکان بده که به ایران بتونن صادرات بکنن. اگر این صندوق خالی باشه هیچ چاره‌ای نیست، چون که جز اینکه اروپایی‌ها مبالغ زیادی در حد چند ده میلیارد در اختیار جمهوری اسلامی فعلا قرار بده که بعداً وقتی که ایران توانست نفت صادر بکنه این پول رو برگردونه. آیا آقای مکرون خواهد توانست تا این اندازه در برابر آمریکا دست به ابتکار بزنه و این پول رو از کجا باید تأمین کرد؟ این مسئله بسیار مهمی هست که بر نشست این گروه هفت سنگینی میکنه، به خصوص که میدونیم که آقای ترامپ بسیار بسیار حساسه و حتی امکان داره که در قبال فرانسوی ها در عرصه بازرگانی مثلا در مورد صادرات شراب فرانسه به آمریکا تسلیمات شدیدی رو اتخاذ کنه.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید در مورد نشست گروه 7 در فرانسه. اجازه بدید که از این نشست فاصله بگیریم. آقای خاوند هم اشاره کردند به حضور محمد جواد ظریف در کشور فرانسه که روز جمعه انجام شد. ملاقات هایی آقای ظریف داشت با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که آقای خاوند به عنوان بزرگترین حامی برجام ایشون رو معرفی کرد. اجازه بدید همراه بشیم با دامون گلری، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلند در سری خط تلفن همراه ما هست. آقای گلریز، صحبت های آقای خاوند رو هم احتمالاً شنیدین در خصوص تأثیری که صحبت هایی که ممکن است در رابطه با ایران در گروه 7 بشه. اگر بخوایم نگاهی بندازیم به سفر روز جمعه آقای ظریف به پاریس، شما چه دستاوردهایی رو شناسایی میکنید در این سفر؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. طبق گزارشات به نظر میرسه که تمام این سفر و ادامه اون به طرف آسیا از طرف آقای ظریف عملا هدفش آماده کردن فضایی بوده و یک پیشنهاد مشخص که آقای مکرون بتونه اینو با آقای ترامپ ارائه بده، و این پیشنهاد هم برمیگرده به تعلیق موقت و محدود بخشی از تحریم‌های نفتی در ازای آغاز مذاکرات بین تهران و واشنگتن. آقای ظریف عملا با این هدف وارد شدن و میدونید در یک نگاه کلانتر جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه حداقل فشارها رو روی خودش داشته باشه تا اینکه این انتخابات ریاست جمهوری بعدی در امریکا در سال 2020 نتایجش مشخص بشه که بعد برای آینده بتونن تصمیم بگیرن.
آقای گوریز، فکر میکنید که انتخابات آمریکا بتونه انقدر تأثیرگذار باشه که اقتصاد ایران رو دستخوش تحولات بسیار بکنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی کار هوشمندانه این کرد با همه انتقاداتی که مطرحه، و اون هم پله‌ای خروج بکنه از برجام، یعنی گام به گام. گام سوم مهر ماه امسال هست، یعنی حدود اوایل سپتامبر
16 شهریور اعلام کردن. البته خروج از برجام نیست، بلکه کاهش تعهدات برجامی هست که گام سوم 16 شهریور اعلام شده.
درسته، ولی ببینید هر جوری که بخوایم اسمش رو بگذاریم، تعبیر سیاسی این کار برای دنیا همونی هستش که امروز آقای مکرون نسبت در موردش موضع گرفته در دیدار با ترامپ، و اون هم تعبیر این هست که ایران در حال ساختن بمب هسته‌ای است. یعنی چی؟ یعنی گام به گام داره نزدیک میشه به اراده و از نظر فنی نزدیکتر شدن به موضوع بمب هسته‌ای. آقای مکرون امروز در دیدار با ترامپ همین رو گفته. گفته هدف ما این هست که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. این اصل موضوعست، و به نظر میاد که در تهران این توافق نظر وجود نداره که برای حل اختلافات با آمریکا وارد گفتگوهای جدی بشن. همین امروز آقای سلامی فرمانده سپاه عملا مسئله تلاش ظریف برای اینه که بشه تحریم‌ها رو کمتر کرد، دلبستگی به دشمن خطاب کرده. آقای چند روز پیش، فکر کنم 3-4 روز پیش، آقای شمخانی رئیس شورای امنیت ملی عملا گفته که ما اشتباه کردیم، برجام رو امضا کردیم. ولایتی دست راست آقای خامنه ای یک سال پیش برجام رو یک نوع احساس حقارت و ننگی نامیده.
آقای گلریز،
تهران حرف دیگه ای مطرح میشه تا اون صحبتی که ما از طرف آقای ظریف میشنویم در مورد مسئله گفتگوها.
آقای گلریز،
اراده تا وقتی که نباشه.
اگه نگاه بندازیم به سفر آقای ظریف و بعد هم سفری که پیش روش هست به شرق آسیا، گفتید که برای این هست که کشورها رو همراه بکنه در رابطه با کاهش تحریم ها. چقدر این عملی هست؟
آقای خاوند هم اشاره کردند تا وقتی که آمریکا این انعطاف رو نشون نده، این کشورها کاری انجام نخواهند داد. بهترین مصداقش همین کشتی نفتکشی هستش که الان سرگردان، من شنیدم که دوباره از طرف یونان به سمت ترکیه در حال رفتن هست. آقای مکرون دنبال این هست که بتونه یک انعطافی رو از شخص ترامپ در مورد مسئله معافیت فروش نفت ایران بگیره، و ایران و آقای ظریف هم دنبال این هست که از الان صحنه رو آماده بکنه که کشورها با اون معافیت نفت ایران رو بخرن. ولی آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ من فکر میکنم در واشنگتن به این ایده رسیدن که تا وقتی که اراده کافی رو از طرف تهران منظورم سپاه، منظورم دستگاه بیت رهبری، نبینن برای اینه که بشه اختلافات رو حل کرد و موضوع مذاکرات رو مطرح کرد در ابعاد مختلف که فقط برنامه هسته‌ای هم نیست، این سفرها و این تلاش‌ها خیلی به جایی نخواهد رسید.
خیلی متشکرم دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با سفر آقای ظریف به فرانسه و سفر پیش رو به سه کشور، چین، ژاپن و مالزی. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبل دیگه خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش، با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز، ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدین بگین وردر ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدین به چینیا، بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور وردارین ببرین، آبروتون رو میبره.
من نمیدونم این آقای رئیس جمهور از آرامش کدوم، از کجا حرف میزن، از مردم سوئیس یا ملت ایران؟ آخه مرد حسابی شما آرامش داری، نه ما. ما که داریم میسوزیم، داریم جزغاله میشیم از فرط فقر و بدبختی.
من خودم شخصا بر آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم که دارن سعی میکنن در این آشفت بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسنن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، و الان منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سال های آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
در خبرها شنیدید در رابطه با تانکر آدریان دریای یک یا همون گریس یک که گفته میشه به سمت شرق دریای مدیترانه در حال حرکت و به ترکیه نزدیک شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
خبرگزاری اسوسییتد پرس صبح شنبه دوم شهریور ماه خبر داد که ابرنفتکش حامل نفت ایران آدریان دریا یک در حال حاضر به سمت بندر مرسین در ترکیه در حرکت است. مرسین شهری بندری در جنوب ترکیه است و محل یک ترمینال نفت. آنطور که در خبر اسوسییتد پرس آمده، با سرعت فعلی آدریان دریا یک حدود یک هفته طول می‌کشد که این نفتکش به ترکیه برسد. هرچند بندر مرسین مقصدی است که سیستم مقصدیابی خودکار این کشتی نشان می‌دهد، اما باز هم امکان تغییر در آن هست. در همین حال چند منبع که حرکت کشتی‌های باری و نفتکش را رصد می‌کنند گزارش دادند که این ابر نفتکش از ورود به آب‌های اروپا خودداری کرده و در حال حاضر به سمت جنوب در حرکت است. آدریان دریا یک ابر نفتکشی تحت پرچم ایران و حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام است. این ابر نفتکش پس از آن در صدر اخبار قرار گرفت که حدود 2 ماه پیش توسط دولت محلی جبل الطارق متوقف و توقیف شد. آدریان دریا یک در آن زمان گریس یک نام داشت و روز 13 تیر ماه توسط جبل الطارق و نیروهای ارتش بریتانیا توقیف شد. لندن گفته بود نفتکش برخلاف تحریم‌های اروپا در حال عزیمت به سوی سوریه بود. بندر مرسین در حدود 200 کیلومتری پالایشگاه بانیاس در سوریه است. این نفتکش پس از 45 روز توقیف سرانجام آزاد شد و این منطقه را ترک کرد. ارزش محموله این کشتی 130 میلیون دلار اعلام شده است. با این حال مقام‌های ایران این موضوع را رد کردند، اما تاکید کردند لزومی نمی‌بینند در مورد مقصد نفتکش یا اینکه به کجا فرستاده خواهد شد توضیحی بدهند. بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در قبرس، در مورد مقاصد احتمالی نفتکش آدریان دریا یک به رادیو فردا می‌گوید:
روی
نقشه شما نگاه بکنید، مسیر برآوردی ردیاب اینه که از شمال قبرس حرکت بکنه و بره به مرسین برسه، ولی گمان من این هستش که این مسیر رو ادامه نخواهد داد، کما اینکه حتی از مسیر جهت اشتباهی یعنی از جهت خلاف وارد مدیترانه شرقی شد و این خواهد اومد به سمت جنوب قبرس، از سمت شرق و جنوب قبرس حرکت بکنه به سمت مرسین، که مسیر شرق و جنوب قبرس دقیقاً از کنار سوریه و از کنار بندر بانیاس سوریه رد میشه، همون جایی که مقصد اولیه این نفتکش برآورد شده بود. امکان این که توی دریا به روش قبلی نفت رو تحویل نفتکش‌های لبنانی بده و نفتکش‌های کوچکتر لبنانی ببرن تحویل بانیاس بدن هستش. منتها خب این نفتکش الان یه هدف متحرکه، اگر بخواد بیاد در این آب‌های شرق قبرس بین قبرس و سوریه، اینجا محدوده‌ایه که تحت کنترل اسرائیل هست، تحت کنترل آمریکا هستش و می‌دونیم که یه حکم توقیف هم از دادگاه آمریکا روی این نفتکش هست، احتمال بازداشتش خیلی زیاده. در صورتی که بتونه خودش رو به آب‌های سوریه برسونه، چون آب‌های سوریه تحت کنترل روس‌ها، بعیده که آمریکایی‌ها و به قول معروف اسرائیلیا بخواد اونجا فعالیتی بکنن. خیلی بعیده که این نفت بخواد به سمت ترکیه بره و در ترکیه تخلیه بشه.
اما خبر ثبت مقصد جدید در سیستم مقصدیابی آدریان دریا 1 در حالی منتشر می شود که هنوز نه ایران در این باره واکنشی نشان داده نه دولت ترکیه، تاکید کرده است که قرار است پذیرای این ابر نفتکش باشد و نه ایالات متحده در این باره اظهار نظری کرده است. دولت دونالد ترامپ پس از آنکه نتوانست آدریان دریا 1 را در جبل الطارق در حال توقیف نگاه دارد، عزم خود را جزم کرد که از ورود آن به هر بندری جلوگیری کند. در همین زمینه یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه 31 مرداد گفت که ایالات متحده قاطعانه تحریم‌های خود را اجرا خواهد کرد تا مانع کمک بخش خصوصی به نفتکش ایرانی شود.
گزارش فرهاد سلمانیان رو بشنویم در رابطه با واکنش برایان هوک به نامه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از پیشنهاد روز تولد ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران، به عنوان روز دوستی میان مردم ایران و مردم آمریکا استقبال کرد. این مقام آمریکایی با انتشار ویدیویی به نامه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی واکنش نشان داد. ستار بهشتی در آبان ماه سال 1391 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پس از بازداشت از سوی پلیس فتا مسئول رسیدگی به جرایم سایبری در زندان جان باخت. مادر این کارگر و وبلاگ نویس در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته است اول شهریور ماه روز تولد ستار بهشتی به عنوان روز دوستی میان مردم ایران و آمریکا انتخاب شود.
امروز روز دوستی مردم ایران آمریکا نامگذاری کنیم.
گوهر عشقی در نامه به دونالد ترامپ همچنین از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران انتقاد کرده است. او پیشتر نیز با انتشار نامه ها و ویدیوهایی رهبر ایران را مسئول دانسته بود.
قاتل بچه من رهبره. من هیچ وقت ازش نمیگذرم. تا قیام و قیامت نمیگذرم. یک مادری 7 مشکی تنشه.
برایان هوک در پیام ویدیویی خود ضمن انتقاد از حکومت ایران به اصل 23 مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید و اصل 24 مبنی بر آزادی بیان در قانون اساسی آن اشاره می کند.
همانطور که از روز تولد ستار بهشتی یاد می‌کنیم، زمان یادآوری اصل 23 قانون اساسی ایران هم هست که تعقیب افراد رو به دلیل عقیده خاص ممنوع می‌کنه. اصل 24 قانون اساسی ایران هم آزادی بیان رو تضمین می‌کنه. اما رژیم ایران این قانون اساسی رو به یک شوخی تلخ تبدیل کرده.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر نامه مادر ستار بهشتی را به وزارت خارجه آمریکا فرستاده است. 7 قبل اتهام ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس منتقد حکومت، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی به خصوص فیسبوک اعلام شده بود. او 4 پس از بازداشت از سوی پلیس فتا در روند بازجویی جان باخت و در گورستان ربات کریم محل زندگیش به خاک سپرده شد. 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در اطلاعیه‌ای گفته بودند آثار ضرب و شتم را بر بدن ستار بهشتی دیدند. سعید شکریان رئیس پلیس فتا به دنبال جان باختن ستار بهشتی برکنار شده بود. مأمور پلیس متهم به قتل ستار بهشتی نیز در دادگاه جزایی تهران به 3 حبس تعزیری، 2 اقامت اجباری در برازجان و 74 ضرب شلاق به دلیل آنچه توهین و فحاشی عنوان شد محکوم شده بود.
گزارش شنیدین از همکارم فرهاد سلمانیان. اما به پایان مجله شامگاهی امروز شنبه دوم شهریور ماه میرسیم، اما در ادامه و پس از اتمام مجله از شما دعوت میکنم تا مجله دریچه از مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته جدیدترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. ادامه بازداشت امضا کنندگان دو بیانیه 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه‌ای و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جدیدترین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. جاوید رحمان در بخشی از این گزارش می‌گوید با اینکه آمار اعدام در ایران کاهش یافته، اما ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای جهانی را دارد. وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت شهروندان دوتابعیتی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و صنفی و زنان معترض به حجاب اجباری از دیگر مواردی است که در این گزارش آمده است. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش اخیر جاوید رحمان می‌گوید:
آقای جاوید رحمان در گزارش خودش سعی می‌کنه یک موضوع خاص رو مورد توجه قرار بده. در این گزارش خودش که برای مجمع عمومی تهیه کرده، تأکیدی داشته بر مسائل گروه‌های قومی ملی و مذهبی و دشواری‌هایی که این اقلیت‌ها دارند. پیشنهادهایی هم که کرده در این ارتباط هست، از جمله اینکه اصلیت قانون اساسی تغییر پیدا بکنه، مواد مختلفی در رابطه با قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ایران تغییر بکنه. علاوه بر اون خب بخش دیگرش هم آمده مسائل ایران مورد نظر هست، مثل مسئله اعدام ها، مسئله تحریم ها، مسئله که خیلی اخیر به وجود آورده و همچنین شرایطی که دو تابعیتی ها دارن و یا در ارتباط با مسئله آزادی بیان و مشکلاتی که روزنامه نگاران دارن و از جمله خب خانم هایی که خاطر تنها گل دادن دستگیر شدن این از بازداشت خودسرانه صحبت کرده در گزارش خودش.
حکم 13 سال زندان کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه در مشهد، در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. از خود کمال جعفری یزدی درباره اتهام ها و حکمش بیشتر بشنویم.
من سال گذشته پرونده‌ای داشتم که 3 تا اتهام سراسر کذب ساختگی رو برام درست کرده بودند: تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی، البته گروه تلگرامی، که بابتش 10 سال زندان دادن، و فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، و توهین به رهبری که این هم دروغ بودی چیزی نبود ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال. من به این رأی اعتراض کردم و به شعبه 1 تجدید نظر رفت. دادگاه بعد از 1 هفته همون رأی رو تایید کرده و نوشته که با توجه به امضای بیانیه، مصاحبه های رادیو تلویزیونی با شبکه های معاند و حضور تعدادی از دوستان معاند ایشان و برهم زدن نظم کشور در مقابل دادگاه، ایشان را مستحق تخفیف مجازات نمی‌دانیم و رأی صادره تایید می‌گردد. و به یک چیزهای اشاره کردن و استناد کردن که اصلا در اون پرونده نیست، مسائلی که باز دروغ هست و هیچکی معاند نبود و کسی با معاند ارتباط نداره و همش مال این ور ساله.
کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه های 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. بیانیه هایی که دست کم 10 تن از امضا کنندگان آنها از 2 هفته پیش در بازداشت به سر میبرند. عباس واحدیان و همسرش شهلا جهانبین، 2 تن دیگر از امضا کنندگان هم هفته پیش بازداشت شدند. محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران به 8 ماه زندان تعلیقی و 10 ضرب شلاق محکوم شد. این فعال صنفی 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز معلم بازداشت و پس از 1 هفته آزاد شده بود. همزمان نسرین جبادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هم به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او در جریان تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود. پیشتر هم برای 7 تن از کارگران نیشکر 7 تپه حکم 30 ضرب شلاق صادر شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 درباره حکم شلاق می گوید.
طبق کنوانسیون منع هرگونه شکنجه، مجازات های جسمانی ممنوع. و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این مجازات وارد قوانین جزایی ایران شد و به همین دلیل هم بود که شورای نگهبان با الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هرگونه شکنجه که در زمان مجلس ششم تصویب شده بود مخالفت کرد، زیرا که اگر به این کنوانسیون میپیوسته میبایستی که این چنین مجازات هایی حذف بشود. شلاق علاوه بر این که حکم شکنجه و آزار جسمی داره، جنبه تحقیری اون هم مورد نظر مسئولین قضایی. تا کنون از شیوه‌های مختلف برای تحقیر زندانیان سیاسی، مخصوصا کارگران زندانی که بسیار متحد عمل می‌کنند، مشاهده شده و حالا برای اذیت آزار و تحقیر بیشتر کارگران روز به سوی مجازات شلاق آوردند.
فاروق ایزدی نیا نویسنده بهایی ساکن تهران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. او به اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهایی متهم شده. در حکم فاروق ایزدی نیا نوشته شده که او عضو تشکیلات بهایی یاران ایران بوده و در مؤسسه علمی بهاییان هم تدریس کرده است. همزمان حکم 1 سال زندان برای میترا بدرنژاد بهایی ساکن اهواز در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. پریسا صبحانیان، دیگر بهایی ساکن روستای مهرآباد رودهن، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. طی 1 ماه اخیر دست کم 8 شهروند بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند که از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
متاسفانه در هفته‌های اخیر فشارهای بیشتری روی جامعه بهایی در ایران بوده، در شهرهای مختلف از دستگیری گرفته تا تفتیش منازل و حکم‌های سنگینی که برای چندین نفر صادر شده. این افرادی که این دفعه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بیشترشون شامل اعضای سرشناس جامعه بهایی بودند و متاسفانه بار دیگر برای دقیقاً دلایل دینی این افراد دستگیر شدند و یا منازل اونها تفتیش شد و به اونها هجوم آورده شد.
و چند خبر کوتاه. حکم 10 سال زندان عرس امیری فعال فرهنگی تایید شد. این کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا که حدود 1 دهه در لندن زندگی می کرد، پارسال در سفر به ایران بازداشت و به طراحی، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی متهم شد. اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می کنند. نجات بهرامی، فعال سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. حکم مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به 1 سال حبس تعلیقی، 2 سال انفصال از عضویت در شورای شهر و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، از صدور حکم 1 سال زندان برای خود خبر داد. این حکم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر شده که به گفته خودش در ارتباط با انتشار مطلبی توسط او در شبکه‌های اجتماعی است درباره بودجه استخدام 300 هزار روحانی. نادر فتورچی نویسنده و روزنامه‌نگار در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر گفته بود در پی شکایت محمد امامی سرمایه گذار و تهیه کننده سریال شهرزاد به نشر اکاذیب و توهین و افترا متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.